بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين
اللهم صل على
محمد وآل محمد لعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. خب بحث در این بود که در تقابل بین ظهور و سیره عقلا کدام مقدم می شود؟ آیا ظهور می تونه رادع سیره باشه یا سیره مانع ظهور می شه؟ بفرمایید. خب بعضی ها معتقدن که سیره مانع انعقاد ظهور می شود و تقریب دلیل رو هم عرض کردیم. تقریبش این بود که وقتی سیره شکل میگیره، این سیره به مثابه قرینه متصله است و این قرینه متصله اصلا نمیگذارد ظهور در کلام شکل بگیره. اگر این ظهور به نحو عام و خاص، به نحو عام و به نحو مطلق باشه، این سیره باعث میشه که اون ظهور منصرف به غیر این مورد بشه. اگر اون ظهور خاص این مورد سیره باشه، این سیره باعث می شود از اون ظهور رفعیت بشه، مثلا حمله بر کراهت بشه، یا دیگه اگر خیلی حمله بر خلافش مشکل باشه مجمل بشه. این ادعایی بود که آقایون کردن. خب دو تا مناقشه شده. مناقشه اول این بود که اصلا بناعات و غلائیه اگر خیلی رسوخ شدید نداشته باشه اینا به مسابه قرینه متصله نمیشه. این اولی. دومی اینه که همون بناعات و غلائیه که خیلی هم راسخ هست، اینها همه جا مثل قرینه متصله نیست. بله بعضی جا هست ولی بعضی جاها نیست. مخلص کلام و لب کلام که من معتقدم در این بخش خیلی مؤلف گرانقدر پیچونده مطلب و خیلی کش داده، مخلص کلام اینه، میگه ببینید این بناعات و عقلائیه، اگر در بناعات و عقلائیه شدیدت و رسوخ، اگر در مقابلش یک عام باشه یا یک مطلق باشه، بله قبوله این بناعات و عقلائیه شدیدت و رسوخ اون عام و مطلق را به غیر مورد خودش تفسیر میکنه. مثل کجا؟ مثل سیره عقلا در عمل به حجیت خبر ثقه که یک سیره شدیدت و رسوخی هست. نقطه مقابلش چیه؟ عمومات ناهی از عمل به ظن، عموماتی که میگه به ظنون نباید عمل کرد. خب کسی توقع داشته باشه اون عمومات ناهی از عمل به ظنون بیاد رادع از این سیره بشه، خیلی توقع نابجایی است. اینجا این سیره باعث صرف ظهور عمومات به موارد دیگه میشه. به تعبیر دیگر اصلا عقلایی که عادت کردن به خبر ثقه عمل کنن، وقتی این عمومات رو میبینن همون اول میگن این عمومات منظورش ما که نیست، این سایر ظنون رو میگه، والا به خبر ثقه مگه میشه عمل نکرد؟ چون یک سیره شدیدت و رسوخ است. این یه مورد که ما قبول میکنیم. مورد دوم، اگر اون دلیل ما و ظهور ما خاص مورد سیره بود، یعنی یه جایی سیره شکل گرفته یه دلیل اومد دقیقا همین سیره رو کوبید، مثلا معاملات یسیره اطفال که سیره است، بچه ها میرن نون میخرن، شیر میخرن، فرض کن روایت اومده میگه که معاملات یسیره توسط اطفال نهی شده و گفته این کارو نکنید. اینجا به صورت مطلق نمیتونیم قبول کنیم که سیره مانع انعقاد ظهور میشود. اینجور موارد خودش دو جوره. یه وقت هست در سیره عقلا علاوه بر این سیره و رسوخ این سیره، استنکار مطلب دیگری هم وجود داره. یعنی عقلا غیر از اینکه این تبدیل به سیره و رویهشون شده، مخالف این رو استنکار میکنه، میگن مگه میشه خلاف این، مگه میشه کسی خلاف این حرف بزنه؟ اگر اینطوری باشه، بله اون دلیلی که به صورت خاص در برابر این سیره ایستاده، به واسطه این سیره ظهورش رو از دست میده. حالا یا مجمل میشه یا اگر قابل هم بر معنای دیگری باشه هم بر معنای دیگه میشه. ولی اگر در این سیره عقلائیه راسخه استنکار خلاف وجود نداشته باشه، یعنی سیره هست، بله حالا عقلا رفتارشون تو این مسئله مثلا جا افتاده این کارو میکنن، ولی اگر کسی شارعی بیاد خلافشو بگه، یه حالت استنکار توش نیست. اینجا اگر یک دلیلی با ظهورش و به صورت خاص این سیره را رد کند، اینطور نیست که این سیره مانع نقاد ظهور بشه. پس این که میگیم بناعات و عقلائیه در بعضی از موارد به منزله قرینه متصله نیست، اون بعضی از موارد کجا میشه؟ اون جاهایی میشود که یک سیره راسخه این و حتی شدیدت الرسوخی در بین عقلا هست، ولی عقلا خلاف این سیره رو استنکار نمی کنن. این از یه طرف، از اون طرف هم اون دلیل شرعی ما عام نیست بلکه خاص همین سیره وارد شده. اینجور جا دیگه نمی تونیم بگیم این سیره مانع انعقاد ظهور می شود. نه خیر، اون دلیل خاص ما ولو به ظهوره، ولو نس نباشه، ظاهر باشه، مانع و راده از سیره خواهد شد. کل مطلبی که در این مناقشه دوم بیان میکنن همینه. حالا ما تا یه جایی رو خوندیم که فقط یه تیکش رو من گمانم دیروز ما درست شاید معنی نکردیم، باید دقت بیشتری بشه روش. این عبارت اون پاراگراف اوله میگه که ان کون الارتكاز والبناء العقلائي الذي له شدت الرسوخ في الذهن، این که ارتكاز و بنای عقلائی که رسوخ شدیدی داره، من تلك القرائن، این از قبیل همون قرائنه و موجب صرف ظهور دلیل عام یا مطلق به غیر مورد سیره میشود واضح است. این ما قبول داریم که اگر یک سیره شدیدت و رسوخی داشته باشیم، اون طرف دلیل عام یا مطلقی داشته باشیم، این سیره موجب می شود اون دلیل عام یا مطلق به غیر مورد سیره انصراف پیدا بکنه. ولکن تقریب المتقدم لا یقتصر علی هذا، این تقریبی که گفتیم به این مقدار قانع نیست، بیش از اینه. بل یدعی عدم انعقاد ظهور فی دلیل رد به نسب الى مورد سیره ولو کان الرد او متعلقن به خصوص مورد سیره. این تأکید عبارت اینجاست، میگه ما اشکالمون اونجاییست که اینا ادعا میکنن که دلیل رد ظهور پیدا نمی کند و ظهورش رو از دست میدهد نسبت به مورد سیره، ولو دلیل رد عام نباشه بلکه خاص باشه و متعلق به خصوص این سیره. یه سیره شکل گرفته برای موضوع خاص، دلیل رد اومده همین موضوع خاص رو میگه نکنین، اونتا با ظهورش میگه نکنین. این آقایون مدعی بودن که این سیره مانع انعقاد ظهور میشه و یه راهین ازن صرف از ظهور الى معنی لا ینافس سیره. این آقایون میگن باید ظهور رو به یه معنایی برگردونیم که با سیره منافات نداشته باشه، او اجماله یا حداقل مجمل میشه. اذا لم یوجد معنا غیر مناف للسیره، اگه معنای موافق سیره براش پیدا نشد مجمل میشه. بعد مثالی که میزنه برای همین مورد اخیر مثال میزنه که دلیل شرعی قائم شده، که دلیل شرعی میگه بابا بچه نباید اشیاء سیره را بفروشد. سیره عقلایی قائم شده برای اینکه اثر رو بر این بی بار میکنه، میگه اگه اینطوری شد لا ینعقد ظهور للنهی المذکور فی البطلان. این آقایون میگن در اینجور جاها اون نهی ظهور در بطلان پیدا نمی کنه. چرا؟ چون سیره مانع انعقاد ظهور میشه. ولابد من حملهی علا کراهت المعامله، ما باید هم بکنیم بر کراهت معامله. اول حکم بالاجمال فی مراد شارع من هازد دلیل، یا باید بگیم مثلا مراد شارع رو نمیدونیم چی و نمیفهمیم و مجمله. منتها ایشون میگه هازه دوام ما لا یساعد و حل وجدان الا فی بعض الموارد. این دعوا رو همه جا نمیشه پذیرو، بعضی جاها میشه پذیرو. مثلا این مثلا مثال برای جاییست که این دعوا رو میشه پذیرفت، که دو تا مثال میزنه. یکی عمل به خبر ثقه که در نقطه مقابلش دلیل عام نهی از عمل به ظنونه. خب بله، این سیره بر عمل به خبر ثقه اون دلیل عام رو از ظاهرش صرف میکنه. مثال دوم عدم حجیت خبر حدسیه. میگه اگر فرض کنید یه خبر حدسی دست کسی رسید، خب این آدمی که یه خبر حدسی رو دیده در سیره عقلا عمل نمی کنن به خبر حدسی، خبر حدسی رو حجت نمی دونن، میرن تحقیق میکنن در بارش. میگه فرض کن از طرف شارع یک دلیل شرعی بیاد خاص این مورد، بیاد بگه نه به خبر حدسی هم باید عمل کنی. میگه اگر عقلا در کنار حجت ندانستن خبر حدسی یه استنکار خلاف هم داشته باشن، یعنی بگن ما نه تنها خبر حدسی رو حجت نمیدانیم، هر کس هم بگه حجت است علیهش راهپیمایی میکنیم، اگه این حالت باشه اینجا هم قبوله. اینجا هم از جایی است که اون ظهور از ظاهرش چی میشه؟ رفعیت میشه. لذا این مورد دوم از مواردی که عرض کردم دو جا ما میپذیریم، یکی در جایی که طرف مقابل سیره دلیل عام باشه این سیره میاد اونو تخصیص میزه، دو جایی که دلیل مقابل ما خاصه ولی این سیره توش یه حالت استنکار خلاف هم هست، اینجا میاد اون ظهور رفعیت میکنه ازش. لذا این مثال دوم مال این مورده. لو فرض تکون الارتكاز لدى العقلاء على عدم الاعتناء بالخبر حدسی، فرض کن یه ارتکازی هست میگه به خبر حدسی عمل نکن، اما فقط یه ارتکاز نیست، انقدر قویه که به حیث یستنکرون جعله حجتا من قبل الشارع، میگن شارع اینو حجت قرار بده ما نمیپذیریم. و مع ذلک ورد دلیل شرعی یدل به ظهوره علی حجیت الخبر الحدسی، در این حال یه دلیل شرعی وارد شد که ظاهر اون دلیل شرعی حجیت خبر حدسیه، اونم به صورت خاص نه به صورت عام، خاص خبر حدسی یک دلیلی وارد. لا یبد ان یکون الارتکاز المذکور موجبا لتعویل ظهور ذاک دلیل، اینجا میپذیریم ارتکاز موجب تعویل ظهور میشه. کما لو فرض شمول و ذاک دلیل للخبر الحدسی به اطلاقه، کما این که ما فرض کنیم که اون دلیل ما اگر به صورت اطلاق شامل خبر حدسی می شد، اونجا خب واضح بود که فإن الارتكاز الاستنكاري المذكور یوجب صرف اطلاقه، این در واقع ارتكاز استنکاری اون عموم رو منصرف میکرد از این مورد. و سر رو فی ذالکه کله، میگه سر این مطلبم روشنه که چرا ما اینجاها قبول میکنیم و در حتی مورد خاص دلیلی که خاص سیره هست ما قبول میکنیم که از ظاهرش رفعیت بکنیم. آیا سدید توی موبایل داری کتاب میخونی؟ وضوح الفرق بین نفترض ان العقلا لم یجعلوا شیئا حجتا من دون ان یستنکروا جعله حجتا و بین استنکارهم لذلک. میگه ما تو این قسم دوم، یعنی اونجایی که دلیل خاص مورد سیره هست، بعد فرق بزنیم بین یه جایی که عقلا یه سیره‌ای دارن مخالفش هم استنکار میکنن و اونجایی که مخالفش رو استنکار نمی کنن. فرق از بین این که عقلا مثلا در مثالی که ما گفتیم خبر حدسی را حجت نمی دانن، عقلا یه چیز رو حجت نکردن مثل خبر حدسی تو مثال ما، من دون ان یستنکروا جعله حجتا من قبل المولا. و البته مخالف هم نیستن حالا مولا بیاد حجت بکنه. و بین استنکار هم بذاره، یه وقت هست نه مخالفن که مولا بیاد اینو حجت بکنه. بنابراین خلاصش این میشه که ما در قسم دوم باید فرق بذاریم بین اونجایی که عقلا در سیرشون یه استنکاری هم دارن و اونجایی که استنکار ندارن. میگه هازا وقد ورد در کلمات خیلی از علما دعوا انصراف الادله غیر صریح در رد اما قامت علیه سیرت العقلائیت الراسخه. میگه خیلی از علما اومده همجور کلی گفتن، گفتن هر کجا یک سیره عقلائیه راسخه بود به واسطه این سیره عقلائیه راسخه ما از دلیل رد که حتی صریح در رد ان باشه رفعیت میکنیم. و مسیس الحاجه الى دلیل صریح فی مجال الرد. میگه اونجایی که یک دلیل غیر صریح اگر باشه هم دلیل ظاهر، میگه اگر یه دلیل ظاهری باشه در مقابل سیره عقلایی راسخه، اینا اومدن گفتن ما به واسطه این سیره عقلایی راسخه از اون دلیل غیر صریح رفعیت میکنیم و ما نیازمند یک دلیل صریح هستیم در مجال رد. بعد میگه مثالهایی هم گفتن که حالا این مثالها رو که میبینیم بعضیاش خب نقطه مقابلش عموماته، ما اینا رو حرفی نداریم. بعضیاش نقطه مقابلش دلیل خاصه که اینو حرف داریم. کل مطلب اینه، میگه اونجایی که نقطه مقابل این سیره یه دلیل خاصه، اگر این سیره توش استنکار مخالف باشه حرفتون رو قبول میکنه، ولی اگر استنکار نباشه خب نه، اینطور نیستش که اون دلیل نتونه رادع باشه. دلیل خاصی امام معصوم در مقابل این سیره صادر فرموده، خب این رد میشه دیگه. حالا مثالی که زده، مثلا خبر واحد که حجت قطعی از اندل اقلا و سیره عملی قطعی داره، فلا یخطر به بالهم من الآیات ناهیت ان اتباع غیر العلم شیء خلاف ذلک. از آیات ناهیه از عمل به غیر علم به وهم عقلا هم نمیاد که این آیات مخالف عمل به خبر ثقه باشه. لذا میگن اطلاقاتها منصرفتون اما قامت علیه سیرت العقلاییه، اطلاقات از این سیره عقلایی انصراف میدن. بله البته لو کان فی الاخبار المتواتره خبر صحیح فی عدم حجیت خبر الواحد لکفا فی الرد. میگن البته اگر متواتر باشه و صریح هم باشه در عدم حجیت خبر واحد، اون موقع ما میایم از این سیره رفعیت میکنیم. تا اینجا ما مشکلی نداریم با حرف فقها ها. مثال بعد، معاملات غیر خطیره که در همه زمانها از سبیان متعارف بوده، در عصر آیات و روایات هم متعارف بوده. و هازا یوجب و صرف الاذهان اما کان متعارفن بینهم. این موجب میشه اگر یه دلیلی اون طرف اومد، ذهنها از این کاری که متعارفه انصراف پیدا بکنه، یعنی بگه اینو که نمیخواد بگه. لأن کسر ما هو المتعارف، شکستن آنچه که در بین مردم متعارف است. و رد اما هو شایع و ضایع، رد کردن آنچه که سیره جاری شده، این یحتاج و الى بیان زائد الا ما فی مثل الآیه و روایات التي استدل بها الا بطلان هذه المعاملات. اون یه بیان زائدی میخواد، یه دلیل محکمی محکمتر از اون چه که در آیه و روایاتی است که برای بطلان این معامله بهش استناد شده. حالا آیه‌ای که بهش استناد شده مثلا اینه که و آتوا الیتاما، بله، و ابتلوا الیتاما حتی اذا بلغوا النکاح فان آنستم منهم رشدا فادفعوا الیهم اموالهم. میگه بچه‌ها رو آزمایش کنید تا به سن بلوغ برسن، ببینید که فکرشون، ذهنشون چجوریه. تازه به سن بلوغ که رسیدن، اگر از اونها شما رشد رو احساس کردید و دیدید کلا سرش نمیره، اون وقت مالش رو بهش بدید. تا قبل از اون مالش رو بهش ندید. از این چی استفاده کردن؟ از این گفتن خب معاملات سبی باطله، چون قرآن میگه که تا قبل از این که به سن رشد برسه اموالش رو بهش ندید. خب اموالش رو بهش ندید، اهم از این که بخواد بره معاملات خطیره بکنه یا معاملات یسیره. خب این به اطلاقه در معاملات یسیره رو میگیره، صریح در مخالفت ما معاملات یسیره که نیست. اطلاقش میگه آقا مال بچه رو بهش نده، این میره مال حیفا میل میکنه. تازه از این خواستن استفاده بکنن که معاملاتش هم باطله. ببینید چند تا واسطه میخواد. خب انصافا با این آیه شریفه، با این جور دلالت، شما بخواید یک سیره راسخه قائمه بر این که سبی معاملات یسیره میکند رو رد کنی، این نمیچسبه. این آیه نمیتونه راده این سیره باشه، بلکه اون سیره مانع انعقاد ظهور در این آیه است. میگیم این آیه ظهور نداره در معاملات یسیره ی اطفال. سوالی دارید؟
این که الان بحثمون کلا سر چیه؟ میگیم در تعارض داره، مثلا در مقابله سیره با مثلا حالات ظهورات عمومات یا اطلاعات و اینا کدوم زورشون میچرده؟ الان بحث اینه که سیره نمیذاره اون اطلاعات ظهور شکل میگیره. بعد توضیحشون اینه که چرا؟ چون مثل یه قرینه، مثلا یه جایی مثل قرینه متصله ای میاد و اینو میذاره کنار، ظهورا نمیذاره شکل بگیره. یه جایی هم قرینه متصله نیست، منتها
نمیگیم قرینه متصله، نه میگیم این سیره همه جا به مثابه قرینه متصله نیست. برای اینکه اون ظهور رو کنار بذاریم، باید سیره به مثابه قرینه متصله باشه. میگه همه جا به مثابه قرینه متصله نیست،
ولی ظهور یه جایی بازم کنار
میاد. نه دیگه، اونجا که به مثابه قرینه متصله نباشه، نه دیگه ظهور نمیتونه
کنار. حالا بحث اینه که
ظهور رادع میشه.
ما الان تو مقام مراد جدیم دیگه.
بله.
این فقط تو مقام مراد استعمالی و پیشنهاد. مقام مراد جدی به نظر قرینه متصله نیست، قرینه منفصله یا اصلا قرینیتش زیر سوال داره میبریم. اونا بالاخره یه ظهوری داره.
میخواد بگه اون دلیل ما اگر زورش در حد ظهور باشه، صریح نباشه، ظهوره. اگه ظهور باشه، این سیره عقلایی ما به مثابه قرینه متصله میشه که ما از اون ظهور رفعیت کنیم. انگار یه قرینه متصله کنار اون ظهور هست. اگه قرینه متصله بود، آیا ظهور در خلاف معنای قرینه شکل میگرفت؟ شکل نمیگرفت دیگه. یا بفرمایید در مرحله اراده جدی ما به واسطه اون قرینه میفهمید مراد با توجه اون قرینه باید معنا بشه. میگه حالا من همینطوره، مثلا سیره عقلایی هست که بچه‌هاشون میرن معامله میکنن، نون میخرن، چیز میخرن، میاد تو این شرایط قرآن میاد بگه که تا قبل از سن بلوغ پولهای بچه‌ها رو به دستشون ندید، اونها رو آزمایش کنید و اگر دیدید فهم اجتماعی خوبی دارن پولها رو به دستشون بدید. آیا این جمله میتونه راده اون سیره باشه؟ میگه نه نمیتونه. چرا؟ چون وقتی این رفتار در بین عقلا شکل گرفته، وقتی همچه عامی از مولا صادر میشه، ملت میگن این چیزا رو که نمیگه، اینا بچه خودش هم پول بهش میده شیر میخره، اون پولای گنده رو داره میگه، معاملات بزرگ رو داره میگه. یعنی خود به خود این حس به شنونده دست میدهد که مقصود از این آیه معاملات کلانه. پس این سیره شد به مثابه قرینه متصله. انگار خودش تو آیه گفته فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَدْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فِي الْمُعَامَلَاتِ الْخَطِيرَةِ. انگار اینو گفته. این قید از کجا اومد؟ از این سیره اومد. سیره شد به مثابه قرینه متصله که رافع ظهور عام و مطلق و باعث انصراف ظهور از این مورد شد. خب بحث در اینه که آیا همه جا سیره به مثابه قرینه متصله می شود یا نمی شود؟ میگن خب بعضی جاها نمی شود، بعضی جاها نمی شود، و اون درین ما ظهور شکل میگیره، میزنه این سیره رو رد میکنه. اون کجاست؟ اون حالا میرسیم، هنوز نرسیدیم. و ایزن خیار قبل از امور عقلائیه رائجه در عصر شارع بوده است. خب خیار قبل یعنی طرف وقتی جنسی میخرید بعد میدید بهش گرون دادن میرفت فسخ میکرد، این همیشه بوده. از امور عقلائیه رائجه در عصر شارع و بعد او در عصر ائمه بوده است. ول امور العقلائیه الرائجه فی سوقهم یحتاج الرد عنها الی اعلام صریح. خب اگر شارع نمیخواد این امور عقلائیه رائجه رو تایید کنه باید صریح بگه، باید با صدای بلند بگه، با یه اوفو بالعقود که نمیتونه بیاد یه همچین سیره مستمره ای رو رد کنه. فلا تکفی ادلت و لزوم البی مثل اوفو بالعقود در رد از این سیره. کسی بیاد بگه آقا سیره عقلا در خیار قبل یعنی چی؟ یعنی معامله رو به هم بزنن دیگه، یعنی وفای به عقد نکنن. من فهمیدم کلا سرم رفته، بیا معامله رو به هم بزنن. شارع رد کرده اینو. کجا رد کرده؟ میگه اوفو بالعقود. اوفو بالعقود میگه عقد، عقد قرار، عقد و بستی باید وفادار باشه. آقا جان این ناظر به جایی که کلا سرمون رفته که نیست. این سیره عقلائیه مستمره که تو همه عرف ها هست، تو همه زمان ها هست، که وقتی کسی کلا سرش رفته برای خودش حق فسخ معامله رو قائله، این میشه به مثابه قرینه متصله اوفو بالعقود. که انهو خدای متعال اینجوری گفته اوفو بالعقود التی کلاه سرتون نرفته در اون عقود. عربیش نمیدونم چی. اوفو بالعقود التی لم تخدعوا فیها، مثلا انگار که انه اون قرینه متصله اینجا هست. یعنی عقلا این سیره خودشون رو مانع انعقاد ظهور میبینن، میگن این ناظر به این کار که نیست، که خدا که نمیاد بگه کلام سرت رفته باز پایبند باش. خدا که نمیاد فریب کارا رو امضا کنه. حالا به هزار دلیل تو ذهنها این ادله شکل میگیره، تهش میشه که اوفو بالعقود رو طرف سرش رو کج میکنه از کار خودش، میگه این ناظر به ما نیست، اینو ما قبول داریم. و انت خبیرون به ان هذه الامثله انما تكون شاهدتن على عدم کفایت ظهور العمومی قبل اطلاقی للرد. این مثالا همش در برابر سیره یک ظهور عمومیه، یک ظهور اطلاقیه، و میخواد بگه ظهور عمومی و اطلاقی نمیتونه رد بکنه. اینو ما قبول داریم، دستمونم بالاست، تسلیمیم. لا علا عدم کفایت ظهور ولو کان مختصن به مورد سیره. اما اینا هیچ کدوم مال جایی نیست که یک ظهوری خاص مورد سیره باشه. این مثالا که ما قبولم داریم هیچ کدوم این نیست که یک ظهوری دقیقاً با سیره در تقابل مستقیم باشه. ولعل مرادهم من لزوم صراحت الرد عدم و کفایت ظهور عمومی قبل اطلاق. البته شاید هم اینها که میگن باید رد صریح باشه، منظورشون از صریح بودن اینه که عام و مطلق کفایت نمیکنه، نه اینکه حالا اگر یک دلیلی خاص بود ولی دلالتش به نحو ظهوری بود، مثلا لا تفعل، لا تفعل هم ظهوره دیگه. اینا که میگن دلیل رادع باید صریح باشه، ظهور باشه کفایت نمیکنه، ظاهرن مقصودشون از این که باید صریح باشه اینه که عام و مطلق نباشه، نه اینکه لا عدم و کفایت ظهور مطلقا، نه اینکه بخوان میگن ظهور اصلا نمیتونه رادع باشه ولو دلیل خاص. فتحسل. خلاصه آقا اون چه که از این مجموعه کلمات فهمیده میشه اینه، دعوا عدم انعقاد ظهور فی دلیل رد به نسبت الى مورد سیرت المصادمت له، این ادعا که در دلیل رد ظهوری منعقد نمی شود اونم نسبت به مورد سیره، انما تتم، این فقط در جایی درسته که سیره به منزله قرینه متصله باشد. اینم در دو جا محقق میشه. یک، جایی که سیره شدیدت و رسوخ باشه در اذهان به گونه ای که مخالفش استنکار شود، یعنی عقلا خلاف این رو اصلا نمیتونن بپذیرن. فان السیره تمنع عن نقاد ظهور فی دلیل رد به نسب الی موردها. اینجا سیره مانع نقاد ظهور میشه. ولو کان الظهور مختصا به مورد السیره، اینجا رو ما قبول داریم، اینجایی که حالت استنکار هست، ولو ظهور مختص به مورد سیره باشه از ظهور رفعیت میشه. فضلن ان ظهور العمومی و الاطلاقی، اگر اون ظهور خاصم باشه رفعیت میشه، تا چه برسه به این که عام باشه و مطلق باشه.
اگر عام و مطلق باشه
باز رفعیت میشه از ظهورش. تو قسم اول اونجاییست که سیره اونقدر شدیده که یه حالت استنکار خلاف توش هست،
چیز دلالتی برای اون کلام اون دلیل
دیگه. اونو مثلا اگر نهیه هم میکنیم، نه اگر نهیه هم میکنیم بر کراهت، مثلا فرض کن دلیل خاص اومده میگه که سبیان نباید معامله کنند، میگیم این منظوری که کراهت داره، چون نمیتونه که نهی بکنه، این همه دارن کار انجام میدن. اگر استنکار خلاف باشه ها، حالا دومی رو عرض میکنیم که اگر استنکار خلاف نباشه چی میشه؟ ببینید اینو باید خود باز کنیم، این که میگه عقلا خواب پول رو در شرایط تورمی میگی یا نه در شرایط غیر تورمی؟
نه
در شرایط غیر تورمی عقلا نمیگن که خواب پول، چون عقلا احسان رو قبول دارن، میگن نه آقا من میخوام لطف کنم این آقا، پولی بهش میدم. خب دیگه
عدلش چیه؟ اینکه متضای دوست به یکی نمیخواد دوست کنه، میخواد به عدالت واقعا حقش رو کامل بگیر. یه پول من 100 میلیون و 6 ماه دست تو بوده، من یه دستم خودم بود باش کار میکردم.
خب همین اینم باز بین عقلا اتفاقی نیست، چون بعضی میگن سود میخوای اب نداره برو تجارت کن، قرض نده، چون قرض مال چیه؟ مال نیازمنده. تو وقتی قرض داری میدی سود خودتو داری تضمین میکنه، اون نیازمند نیازمندتر میشه، چون نوعا هم نیازمند نمیتونه مشکلش حل بکنه، نیازمندتر میشه، تو سوار اون میشی. اتفاقا این سود پول تو کشور اسلام عقلای اسلامی اینو میگن، ولی عقلای غربی کفار اونا میگن سود رو صفر کنید. شما که بهتر از ما میدونید ژاپن سودش 1% و صفره. نه اتفاقا اونا میبرن که برای خواب پول نباید سود گرفت، چون اگه سود بگیری منجر به مفاسد میشه، تولید تعطیل میشه تو جامعه و مشکلات دیگه که هست.
به یکی میگن از روش بیعه معجله دیگه، بیعه معجله که شما به ازای زیاده داری به ازای زیاده زمان مبلغ رو اضافه میکنی، این بیعه رو میگن این نامل بیعه اون اسلور ربا. یعنی این حرف اقلایی بوده، خود قرآن هم تایید میکنه که این بالاخره یه حرفی که اقلا میزنه، خدا هم نمیگه این اقلایی نیست، میگه و احلال لغول بیعه.
خب حالا اینجا به قول شما از جاهای سال اگه اینم باشه، از جاهایی است که دقیقاً یک دلیل خاص اومده در برابر این سیره اقلا. خب این میشه قسم دوم. حالا اگر یک دلیل خاص اومده در برابر سیره شدیدت و رسوخ، این دو حالت داره. یه وقت هست عقلا استنکار خلاف دارن، یعنی میگن هر کس خلاف این حرف رو بزنه ما علیش را پیمایی میکنه، اگه همچی چیزی باشه واقعا توی لسان عدل هر چم زور بزنه شاره ما هم برخلاف میکنه. اما اگه نه استنکار خلاف نیست، میگن آقا ما میخوام سود بگیریم از پولمون، شاره میگه آقا سود نگیر، من میگم کارو نکن، چون این کار یک مفاصلی داره. اگر بپذیرن عقلا خب این راده میشه دیگه، اینجا دیگه از اون ظهور دلیل راده نمیتونیم رفعیت کنیم. حرفشون اینه، میگه ثانی ها ما اذا کانت سیره شدیده تر رسوخ فی اذهان العقلا، سیره رسوخ شدیدی داره، اما من دون ان یستنکر خلافها عندها، حالا اگر شعار هم خلافش رو بگه راه پیمایی نمی کنن علیهش. فإن السیره این ازن تمنع عن انعقاد ظهور فی دلیل الرد. اگه اینطوری باشه بله سیره اینجا اگر طرف مقابل ما عام و مطلق باشه تمنع عن انعقاد ظهور فی دلیل الرد به نسبه الى مورد ها اذا کان ظهور بل اطلاق بل عموم به خلاف ما اذا کان مختصن به مورد سیره. اما اگر اون ظهور مختص به مورد سیره باشه دیگه سیره مانع از اون ظهور نمیشه چون خلافش رو استنکار نداره.
یعنی ایشون میگه اگر استنکار نزد عقلا باشه نسبت به یک سیره ای به هیچ وجه نمیپذیرنش
نسبت به خلاف اون سیره. میگه اگر استنکار باشه نه دیگه اون دلیل مقابل باید صریح باشه
ظهور
باشه نمیشه ظهور باشه رفعیت میشه ازش. درست هم هست دیگه. میگن ما نمیفهمی روایت چی داره میگه. مثلا فرض کنید
چرا این کارو میکنه؟
بله؟
چرا این کارو میکنه؟
چی؟
چرا باید این کارو بکنه؟
کی؟
که از مثلا ظهور دست برداریم بخاطر اینکه سیری هست این کارو
بکنه.
میگه این به مثابه قرینه متصله است دیگه. میگه اصلا این به مثابه قرینه متصله است و اصلا برای اون دلیل مفادی غیر از خب اون باشه که هیچی دیگه. ببینین اولا الان ما سیرمون منظورمون از سیره معاصر معصوم ها نه سیره های متأخر و مستحدث اونو بعدن میگیم بحث جداست که نسبت بین ظهورات با سیره های مستحدث چیه. این بحثمون سیره های زمان معصومین سیره زمان معصومین از هر کجا ناشی شده باشه به خاطر اصلا گناه اهل گناه به خاطر هر چی وقتی یه چیزی تو ذهنها شکل گرفت با یه دلیل ظاهر نمیشه این رو از ذهنها پاک کرد. چرا؟ چون اینی که تو ذهنهاست مثل قرینه متصله است مانع انعقاد ظهور میشه. خود گوینده میفهمه که اگر این کاری رو که اینا اینقدر بهش مبتلا هستن با یه دلیل ظهور بخواد جلوش وایسه اونا نمیفهمن داره با کار اونا مخالفت میشه چون اینقدر این تو باورشون نهادینه شده. شما با ظاهر کلامت بخوای بری مقابله بکنی با کار اونا اونا هی کلامتو رو تعویل میکنن. اینجا باید دیگه صریح بگی به صراحت باید مقابلش بیستی. بذار اینجور جاها اگه شاره بخواد رد بکنه باید صریح بگی با یه دونه ظاهر یا با جملات که مثلا با یه دلالت مفهومی مثل همین آیه که الان خوندیم همه‌شون بچه‌هاشون رو می‌فرستن بره نون می‌گیره بره شیر می‌گیره میره میاد دیگه. بچه‌ها همه از کارهای خونه‌ها رو همیشه بچه‌ها می‌کردن. قدیم هم اینجوری بوده. حالا این آیه شریف مفهوم آیه می‌فهمونه نباید پول بدیم دست بچه. چه پول زیاد چه پول کم. می‌گیم ببین با این دلالت اینجوری نمیشه یه سیره راسخه اینجوری رو ریشه‌کن کرد. لذا خود این سیره قرینه می‌شود بر اینکه چنین ظهوری در آیه وجود ندارد. اینجا به جای اینکه این آیه بیاد راده از اون سیره بشه اون سیره مانع از این ظهور میشه. بقیه ان شاء الله برای جلسه بعد. صلی الله علی محمد.